بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. کلام در من یجب الجهاد علیه بود، بر چه کسانی جهاد واجب هست. بیان شد که حضرات فقها مثل مرحوم محقق صاحب شرایع، مرحوم صاحب جواهر و کثیری از حضرات فقها بیان کردند که اون شخص دارای این ویژگی هاست و هو فرضون علا کل مکلفن حرن ذکرن غیر هم، فلا یجب علی السبی ولا علی المجنون ولا علی المملوک ولا علی المرعى که بعدن بحثش رو مطرح میکنه. در جلسه قبل بیان کردیم که ما اوصاف شخص مکلف به جهاد به دو قسم تقسیم کردیم، یکی شرایط عمومی و دیگری شرایط اختصاصی. شرایط عمومی یعنی همه مکلفین برای همه تکلیفات باید این ویژگی داشته باشه، مثل بلوغ، عقل، اختیار و علم. لذا بر شخص صبی چون بالغ نیست، بر شخص مجنون چون عاقل نیست، بر شخصی بی اختیار، شخصی که اختیار خودش دست خودش نیست، محبوس مثلا، این چون اختیار نداره واجب نیست. بر شخص جاهل، جاهل بالجهاد، نمیدونه جهاد شده یا نمیدونه جهاد شده ولی حکمش چیه، اینجا معذور هست، واجب نیست چون جهل داره. حالا تفکیک بین قصور و تقصیر جای بحث داره، که جایی که قاصر هست واجب نیست، معذور هست، اما جایی که مقصر هست این شخص هم بر او واجب هست هم معذب هست، که این در مسائل تکلیفی و حوزه اساسی تکلیف بیان شده، قابل تر اینجا نیست. مهم اون اوصاف و شرایط اختصاصی من یجب الجهاد علیه هست. اولین اونها فرمودند که شخص باید مذکر باشه، بر مؤنث جهاد واجب نیست. دوم این که حر باشه، بر عبد واجب نیست. و سوم این که قادر بر جهاد باشه، بر شخص ضعیف، شخص مریض واجب نیست. این نکاتی که عرض شد و یه نکته دیگه بود، این که حر باشه، بر عبد واجب نیست. اگر دقت کرده باشید تمامی این مطالبی که بیان شد در رابطه با جهاد نظامی بود، نه جهاد مالی. در جهاد نظامی دقت کنید، در جهاد نظامی ابتدایی اینها شرط است، اما در جهاد ابتدایی مالی یک شرایط دیگری است که بعد بحثش رو میکنیم. اینا تفکیک کردیم، جهاد نظامی ابتدایی، اما جهاد ابتدایی مالی اون یه بحث دیگری داره. انسان مریضه نمیتونه جهاد کنه، اما پول داره، اون بر او واجب میشه. اینو دقت کنید، این سرفصل ها را. پس بحث ما در جهاد نظامی ابتدایی است و این شرایط من یجب الجهاد نظامی ابتدایی علیه هست. پس شرط اختصاصیش که مرد باشه، قادر بر عملیات نظامی باشه و حر باشه، عبد نباشه. در رابطه با اینکه باید مرد باشه، دیروز مفصل صحبت کردیم. در رابطه با اینکه قادر بر جهاد باشه، آیه شریف خوندیم، لیس علی الضعفا ولی علی المرضا. انسان ضعیفی است، نمیتونه جهاد بکنه، جهاد نظامی بکنه، مریض هست، قدرت براش فعلا نیست. خب این روشنه، مصرح آیه هم هست. و اما اینکه حر باشه، عبد نباشه، بحث دقیقی داره که الان محضرتون عرض میکنه. عبد بر دو قسمه، عبد مبعز و عبد قن. عبد قن یعنی تمام ایام روزش از آن مولاش هست. عبد مبعز یعنی مقداری از زمان روز یا مثلا روزهای هفته از آن مولاش، یا روزهای ما از آن مولاش، یا روزهای سال از آن مولاش است. خب حضرات مطلق گفتن که حر باشه، عبد نباشه. خب عبد قن روشن، تمام ایام زندگیش و حیاتش از آن مولاش است، اختیاری از خودش نداره. لذا چون اختیار نداره، به دست مولاش هست، پس بنابراین بر خودش واجب نمیشه. اما این عبد قن هست. عبد مبعث چطور؟ عبد مبعث مقداری از روز، اگر در قراردادشون اینطور نوشته شده باشه، یا مقداری از هفته، مقداری از ماه، مقداری از سال از آن مولا، موقع آزاده. در زمان آزادیش چطور؟ در زمان آزادیش برش واجب نمیشه؟ اینجا یک بحثی است و قول صحیح این هست که چون آزاد هست تکلیف به او تعلق میگیره، چون صاحب اختیاره، مستقیم تکلیف به او تعلق میگیره. بنابراین این شخصی که مبعض هست در زمان اختیار، تعلق تکلیف مانع نداره. در زمانی که تحت سلطه مالک هست، مقتضی تکلیف هست، ولی مانع وجود داره. مقتضیش مرد هست، قادر هست، توانمند هست، علم داره، خلاص همه چیز داره، اما یه مانعی هست. مانع چیه؟ این عدم الاختیار. این مانع موجب میشه تکلیف به او تعلق نگیره. اما وقتی که اختیار از خودش آمد، مقتضی موجوده، مانع هم مفقوده، تکلیف مستقیم به او تعلق میگیره، تعلق میگیره و برش واجب میشه. اونجایی که تحت سلطه مالک، در اون زمانی که تحت سلطه مالک هست، اون مانع بود که نمیذاشت اون تکلیف منجز بشه. ولی وقتی از سلطه مالک خارج شد، در اون زمانهای تبعیضیه، در اونجا دیگه مانع نیست، مقتضی هم موجود، تکلیف تعلق میگیره. این یک نکته مهم. نکته دیگه این هست که اون زمانی که شخص تحت سلطه مالک هست، خب به خود مالک که تعلق تکلیف میگیره، جهاد بر اگر شرایط داشته باش، ضعیف نباش، مریض نباش. اما اگر جبهه نظامی نیاز به او عبد و دیگر عبید داشته باشه، تعداد کم باشه، یا اینها یه تخصصی داشته باشه، بر خود مولای اینها واجب نمیشه که خودشون اگه شرایط، خود اون مالک اگه شرایط داره حضور پیدا کنه، و از اون طرف مملوکش هم واجب بر این مولا که مملوکش هم بفرسته برای جبهه. آیا اینطور نیست؟ در اینجا قول صحیح این هست که بر مالک اگر خودش توانایی داره گذشته از اینکه باید جبه بیاد، مملوکش هم بفرسته، چون نیاز هست بر. اما اگر خودش نمیتونست باشه با خاطر ضعفی که داره، باز بر او واجبه، مملوکش رو باید بفرسته. در هر صورت بر مملوک، مملوک در زمان سلطه مالک، بر شخص مملوک وجوب نمیاد، بر شخص مالک وجوب میاد، که چون جبهات جنگ نیاز به این شخص داره، باید اونو به جبهه بفرسته، چون جزء ملک او حساب میشه به نحوی، و چون نیاز هست این شخص باید خودش و ملکش، اموالش، اینو چه کار بکنه؟ اینو برای جهاد بفرسته، لذا واجب بر او میشه، بر مالک واجب میشه ایشونو بفرسته، بر مملوک هم واجب اطاعت کنه چون اطاعت مولاش برش واجبه. اینم یک نکته دیگه. در این رابطه یک روایتی مرحوم صدوق نقل میکنه از مختلف، از مرحوم علامه، علامه هم نقل میکنه از مرحوم ابن جنید اسکافی. مرحوم صاحب وسائل در باب چهارم حدیث سوم اینو نقل بکنه، ملاحظه بفرمایید. انهو رویه ان رجلا جا الى امیر المؤمنین لیبایعه، فردی خدمت حضرت رسیدن تا بیعت کنه. فقال یا امیر المؤمنین، فرمودن که ای امیر المؤمنین، ابسدیه ده که ابایعوک الا ان ادعو و لک بلسانی و انصحو که بقلبی و اجاهد معک بیدی. گفتن آقا دست رو باز کن، میخوام بیعت کنم. بر چی بیعت کنم؟ بیعت کنم که دیگران رو دعوت کنم با زبانم و نصیحت کنم به قلبم، خیرخواه شما باشم یا امیرالمومنین، به قلبم، انصحو که یعنی خیرخواه شما باشم با قلبم، و اجاهد و اجاهد معک بیدی، با توانم در با تو در کنار تو باشم و جهاد کنم. فقال، مهم اینجاست، حر انت ام عبد، شما حر هستید یا عبد هستید؟ فقال عبد، من برده هستم. فصفق امیر المؤمنین یده فبایعه، حضرت دستشو باز کرد و ایشون هم بیعت کرد. اینجا گفتن ببینید این عبد هست و گفته اجاهد معک بیدی. حضرت گفت شما عبد اشکال نداره، ما بیعت میکنیم و تو همین مسیر جهاد حضور پیدا کنید. اینو دلیل گرفتن که عبد میتونه طبق این آیه، طبق این روایت در جنگ حضور پیدا بکنه. این عبدم که تسریع داره که عبد است. خب رضا ابن جنید بهش عمل کرده، گفته عبید هم میتونن در جهاد شرکت کنن و بر اونا واجب میشه. در اینجا مرحوم علامه چون قائل به حریت هست، شرط حریت برای من یجب الجهاد علیه هست، فرمودن اینجا به تقدیر حریت هست، یعنی این شخص در وقتی که حر هست، لذا حمله العلامه علی تقدیر الحریه، یعنی گفته مراد از عبد عباد الله هست، مراد از عبد خدمتون در اینجا نه یعنی برده، یعنی بنده خدا، یا این که بگیم این اذن مولا هست، گفته عبد، ولی مولا هم اذن داده که برو جهاد، خب این کار کرد، خب این مشکل نداره. او عموم الحاجه، یا نیاز شده همون نکته‌ای که عرض کردم به همه بلو بردگان، که اینجا دیگه مولا هم اذن میده و چون بر مولا واجب میشه ایشون آزاد کنه. اما نکته مهمی که اینجا هست، اول این روایت مرسله هست و این ارسالش هم قابل تصحیح نیست که بگه مرسلات فلانیست پس بنابراین میشه به مرسلات مثلا فلان راوی عمل کرد. این یه نکته. نکته بعد اینه که مراد از یده فبایعه این صرف بیعت هست، یعنی من با شما بیعت میکنم، یعنی شما، من شیعه شما هستم. حضرت در اصل این که ایشون امیر المؤمنان را به عنوان امامت و ولایت بیعت کرده، این کار کرده، امیر المؤمنین بهش گفت خود بیعت کن، اما نه این که دیگه تو جنگ شرکت کنه و موازین مراعات نشه. یه اصل بیعت، یه نکته که روایت ما تصحیح کنیم مطابق با اون شرط حریت. یه نکته این که نه، حضرت وقتی که این شخص ای حرف میزنه معلومه که دارای یه شرایطی است که خودش آمده میگه من این کارا رو میتونم انجام بدم. اد اوله که به لسانی، یعنی مردم رو به سمت شما دعوت کنم با زبانم، انصحک به قلبی، قلبن خیرخواه شما باشم، و اجاهد معک به یدی، من توانایی دارم مجاهدت کنم. پس بنابراین این عبد هست ولی شرایط این چنینی داره، لذا میگفت با اذن مولا این کار میکنه اگر نمیتونست. پس این در یا در زمان اون اختیارشه، عبد مبعض اختیار داره، یا این که از قبل مولا بهش اذن این امور داده. پس بنابراین یا در اصل بیعت هست، یا اگر بیعت با این ویژگی‌های سگانه‌ای که عرض شد، این شخص عبد مواعظه در زمان اختیارش این حرف رو بیان کرده، یا با اصل موضوعی از قبل تعیین شده اذن مولا است. پس بنابراین عبد به ما و هو، وقتی عبد هست اختیار دست خودش نیست، در زمان سلطه مالک این شخص وجود برش نیست، اما در حالی که در زمانی که سلطه نیست، عبد مبعض مثلا باشه، نه باید شرکت کنه. یا اگر نیاز شد به اون شخص، بر خود مالک واجب اون آزاد کنه که به جبه ها بره. این یک نکته بود که قابل بیان بود و محضر شما عرض کرده. به این روایت هم که خب تقریبا همه فقها آوردن و بحث روش کردن، حتی مرحوم صاحب وسائل آمده و توضیح داده این روایت رو، خدمتون که عرض کنم از این جهت ما بیان کردیم. اما یکی از شرط ها قادرون علی جهاد بود، مرادم جهاد نظامی است که در آیه ضعفا و مرزا مصداق غیر قادر علی جهاد هستند و ضعفا رو معنا کردیم، یعنی ضعف ذاتی دارن. مرزا یعنی ضعف عارضی دارن، مثلا تو همون زمان مثلا آنفولونزا گرفته، نیاز شده مثلا به یک عمل جراحی تو همون زمانه جنگ ایشون که خب دیگه نمیتونن. احتمال داره کسی وقتی که مریض هست یا ضعیف هست شک در قدرت علل جهاد کنه. مثلا شخصی ضعیف هست ولی میگه من میتونم تو جهاد در یه بخشی از بخش‌های جبهه، حالا خط مقدم نمیتونم، خط پشتیبانی میتونم، خط ارتباطات میتونم. این مراد از ضعف نسبی است، یعنی اگر شخصی ضعیف باشد نسبت به یک جا، نسبت به اون جا لیس علل ضعفا حرج، اما اگر این شخص ضعیف نسبت به اینجا هست اما نسبت به پشتیبانی ضعیف نیست، نسبت به ایجاد ارتباطات که بشینه توی اتاق ارتباطات رو ایجاد کنه ضعیف نیست، اینجا دیگه لیس علی الضعفا تعلق به اون نمیگیره. بنابراین این لیس علی الضعفا حرج، این شخص وقتی این خارج میشه واجب میشه، وجوب از اون ساقط میشه که ضعیف علل اطلاق باشه، یعنی به درد جبهه هیچ نخوره. اگر مریض هست، شخصی مریض هست، مریض هست و نمیتونه جهاد نظامی کنه خط با، اما مریض هست اما میتونه یه کاری تو جبهه انجام بده، اونجا هم باز مریضی و سلب وجوب از این شخص به خاطر مریضی نسبی هست، نسبت به فلان جا این مریضی مشکل داره، اونجا سلب جهاد به حکم وجوب جهاد ازش میشه، اما نسبت به جای دیگه ولو مریض باشه نمیشه. چرا؟ چون نسبت اونجا تواناست. شرط قدرت علل جهاد یک شرطی است عام، هر جایی که از جبه انسان توان داره، هر جایی که هست، نه همه جا، هر جایی که توان داره انسان باید وجوب میاد بری همون جا، از خط مقدم نظامی تا خط ارتباطی تا خط پشتیبانی حتی تبلیغاتی، اینها بر انسان واجب. لذا این که فرما در آیه شریف لیس علی الضعفا ولا علی المرضا و تا آخر حرج، این ضعف مطلقه، یعنی ضعیف باشه نسبت به همه خطوط و همه کارهای نظامی. مرضا که حرج ندارن، این مریضی عدم قدرت ایجاد کنه برای تمامیه خطوط جبهه، اما اگر ضعیف نسبی بود، ضعیف بود نسبت به اینجا، نسبت به همون جا وجوب برداشته میشه، اما نسبت به جای دیگه وجوب برداشته نمیشه. لذا در اینجا این نکته خیلی مهمه که اینجا آیا عموم و سلبه یا سلب عمومه؟ یا عموم و سلبه همه جا برداشته میشه یا سلب عمومه؟ عمومیت سلب میشه ولی جزئیات سلب نمیشه. اینجا سلب عمومه. اینو این نکته دقیقی است در این زمینه که یک فقیه وقتی میخواد فتوا بده باید اینو رو اشراف داشته باشه بر جهاد. موضوع شناس هم باید باشه. ما فکر نکنیم که میگیم جهاد ابتدایی نظامی، نظامی یعنی فقط اسلحه دست بگیره بره خط مقدم. نه، جبهه جنگ دارای عمق بسیار بالایی است و کارهای بسیار زیادی است، لایه‌های بسیار زیادی است، از تبلیغات فرهنگی گرفته تا پشتیبانی، تا ارتباطات، تا خط مقدم و جنگیدن. گاهی مواقع انسان ضعیف هست ولی توانایی این داره که یک خمپاره رو بگذاره توی قبضش که پرتاب بشه. اینو میتونه ولی نمیتونه بدوه، نمیتونه کارهای دیگه کنه. اون بر کسی هم نیست که اون کار انجام بده و این شخص برش واجب میشه، ولی اون ضعیف هست یا مریض هست نمیتونه کارهای دیگه، ولی این کارتون میتونه بر اون واجب میشه. لذا اینم یک نکته مهمی بود که محضر مبارک شما عرض شد. در آیه شریفه سوره حج آیه آخر عبارت اینه وجاهدوا فی الله حق جهاده و اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. میگه در دین سختی و مشقت بر شما نیست، یعنی اگر کسی کاری نمیتواند حرجی برش نیست، تکلیفی نداره. پس بنابراین اگر کسی کاری نمیتواند کند، در اون کاری که نمیتواند کند حرجی نیست، اما اگر میتواند برخی از کارها را انجام بدهد در یک کار مجموعی و کل، جزءش رو میتونه انجام بده ولو کل نتونه، در اون جزء دیگه حرج برش نیست. اینطور نیست که بگیم حرج بر اون نیست، نه، بر او تکلیف هست. اینه که در این رابطه باید با دقت فتوا داد در جهاد ابتدایی نظامی. و اگر انسان بحث آخر شک کرد که آیا در کاری از جبهه دارای ضعف است یا ضعف نیست، آیا مریضی او شدت میگیره یا شدت نمیگیره، یا مریضی او مانع هست یا مانع نیست، اینجا شک در تکلیف میشه. وقتی شک در تکلیف شد براءت جاری میکنه و میگه تکلیفی بر من نیست. این یک نکته. مگر اینکه قائل به وجوب احتیاط در امور مهمه بشیم، مثل جهاد، جهاد امور مهمه است، امور مهمه بشیم و احتیاط انسان بکنه، که ما که برخیا در این موارد احتیاط میکنه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.